پس آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنوندگان.
بله، خواهش میکنم.
آیت خانم پروین از تهران سوال کردن پس از ابراز محبت به شما و رادیو که آیا عدم اعتماد به خود ریشه در بیماری افسردگی دارد و اگر نه علتش چیست و چگونه ناهنجاری روی است؟
بله، عرض کنم که یکی از ویژگی های بیماری افسردگی اینه که اعتماد به نفس رو در هم میشه، یعنی باور به خود رو ضعیف میکنه، به ترتیبی که فرد افسرده اگر سابقا رهبر یک کشور بود یا فرمانده یک ارتش بود یا مدیر یک سازمان بسیار گسترده اقتصادی بود، یک مثلا بانک یا شرکت، اون آدم احساس میکنه که حتی پست خونه رو نمیتونه مدیریت کنه، نامه پست کنه و فی الواقع هم نمیتونه در اوج افسردگیش. و همین خاطر افسردگی قاتل اراده است و قاتل اون میل و هر حال درایوی هست که در انسان از اون کشش و اون نیروی پیش برنده است که انسان رو در فعالیت روزانه چه کار میکنه همراهی میکنه. بنابراین هست این در افسردگی. در این حال به عنوان تشخیص اضطرابی، اگه یادتون باشه در اختلال شخصیت ها ما یکی از اختلال شخصیت ها رو گفتیم شخصیت وابسته ای که معمولا متکی به دیگران بود در همزیستی و یعنی سیمبیوز با دیگران زندگی میکرد و به شدت وابسته بود. اختلال شخصیت وابسته رو بعدی مکس کردیم کوتاه روش میتونه یکی از تشخیص اضطرابی افسردگی باشه، منتها از اونجایی که بیماری افسردگی صرفاً با عدم باور به خود تعریف نمیشه، بلکه حداقل 5 مورد از اون علائم نوگانه DSM-4 باید حضور داشته باشه، لذا صرفاً به این دلیل نمیشه گفت که عدم باور به خود یکی از دلیل بیماری افسردگی است، بلکه در اصل عدم باور به توان خود، از دست رفتن اعتماد به خود یکی از فرایندها و نتایج بیماری افسردگی است که به تدریج ایجاد میشه. اگر فرد از قبل خودش نوع شخصیت وابسته باشه و اعتماد به نفسش پایین باشه، افسرده که میشه افسردگیش خیلی اون موقع میتونه عمیق باشه. این اون بحثی است که در رابطه افسردگی و اختلال شخصیت ها قول میدیم که در برنامه آینده قدیم نزدیکتر بهش نگاه کنیم و فنی تر توضیح بدیم.
آیا میشه باز بر مبنای کوگنیتیو به این مسئله نگاه کرد؟
حتما میشه. شما توضیح بدید ببینم منظورتون چیه.
نه، مثلا اگر شما در رفتارتون عدم اعتماد به وجود میاد یا نشون داده میشه، اگر برگردیم به احساس و بعد به فکر، از یه جایی باید ریشه گرفته باشه دیگه.
درست.
یعنی حالا اگر این خود اجتماعی ترش بکنیم، مثلا این عدم اعتماد به خودی که در امروز در جامعه ما ملاحظه میشه، بحث های خود با عزتون کار اجتماعی ترش بکنم، اون مثلا بیشتر اون در ریشه در احساس وابستگی کردن داره، یا من هنوز دارم نقش خانم پروین بازی میکنم، هنوز جواب نگرفتم که این علت این عدم اعتماد چیست، غیر از اینکه در بیماری افسردگی یا برخی اختلالات دیگر وجود داره، ولی علتش چیه به طور کلی اساسا؟
بله، عرض کنم خدمتتون، خب اگر که فقط اعتماد به نفس پایین رو بخوایم ریشه یابی های اون رو بگیم، خب خیلی میشه عوامل دیگه رو بخش مورد، ولی من بعد میشورم که اون وقت ذهن خرسند باشه. مثلا آدم های کم رو، ببین کم روی اساسا نشانه اینه که آدم خب اعتماد به نفسش در اصل اعتماد به نفس دیگه، خب در اصل هم اعتماد به خود دیگه، اعتماد به خود کمی پایین هست. این اعتماد به خود منطقه یک فرند خیلی پیچیده است. مثلا یک فرد کم رو میتونه یک نابغه باشه و مثلا فیزیک اینشتین رو هم زیر رو کنه، تاثیرات عظیم و بشری بذاره. این منظور این که الزاما استعدادهاش رو این عدم این اعتماد به نفس پایین چیز نمی‌کنه، به اصطلاح قفل می‌کنه. منتها این اعتماد به نفس پایین باعث میشه که در ارتباطات بین انسانی که پیچیده‌ترین کیفیته، این توانمندی‌ها رو در ارتباطات بین افراد، در ارتباط بین فرد و گروه، فرد و خانواده، فرد و جامعه سنجید تا توانمندی ذهنی احساسش رو بتونید مثلا اندازه بگیرید، در اونجا مسئله ایجاد می‌کنه. مثلا در مثلا فردی که اعتماد به نفس پایین شما بهش انتقاد بکنید به شدت در هم میزه تا یک هفته خودش رو ملامت میکنه، سرزنش میکنه، فکر که بی ارزش ترین آدم دنیاست، کم ارزش ترینه، سیاه ترین آدم دنیا. شما یک انتقادی که کردید، شما حتی صاحب انتقاد اولا انتقاد مثل غلط باشه، مثل وارد نباشه، این یکی. دومی که احتمالا منظور شما که انتقاد که این نبوده که فردی که هیچ ارزشی نداره، بلکه به یک کار مشخص، به یک حادثه واحد و یگانه شما انتقاد کردی، نه با کل موجودیت و هویت فرد. اشکال فرد با اعتماد به نفس پایین اینه که هر چیزی میبره درونی میکنه، عمومیت بهش میده، اغراق میکنه. خب درست همین جنبه هاش هم خیلی شبیه افسردگی است، دقت کردید؟
بله
بله، مرزاش مشترکه، منتها این یکیشه. بنابراین مثلا اعتماد به نفس در این سوشال فوبیا هست، اینه که میرن به محضی که وارد جمع شن تمام دست پاشون میدرزه، قلبشون 120 بار در دقیقه میزنه. خب چرا باید یک همچین زلزله در بدن ایجاد شد به صرفی که شما وارد یه مجمع شدید جمع شد، جمعی که آدم های اصلا احیان دوستان شما هستن، همام شما رو دوست دارن، اونا هم نقاط ضعف قوت خودشون دارن، چرا این؟ خب اینجاست که دقیقا این صحبت شما دقیقه گفتید، یعنی اینجا میشه از روش کوگنیتیو نگاه کرد. خب فکر غلطه، فکر منفیه، فکر میگه من از همه این جمعی که دارم وارد شدم پایین ترم، این یکی. یا اینکه نه، من که وارد جمع شدم حالا همه به من نگاه میکنن، من زیر ذره‌بین همه هستم. خب فکر غلطه، احساس غلطی چه مثلا نهایتا رفتار غلط، معناش اینه که فرد ساکتش از حرف نمیزنه، جرأت نمیکنه مثلا حرف بزنه، احساس میکنه که اگه حرف زد اشتباه میکنه، باز فکر غلطه. یعنی خب اشتباه مجاز بر بشر، بشر جایز الخطا، اصلا جرأت نمیکنه اشتباه کنه، چون اگر فکر میکنه یه اشتباهی کرد تمام در مدارج انسانش رو ازش میگیرن. بنابراین میبینید که اساسا فکر غلطه، فکر غلطه، و به همین خاطر به درستی همینجور که خودتون هم میگی باید رفت سراغ اون فکر غلط و اون رو گیر آورد و مریض روشن کرد، نشون داد و مسئله رو حل کرد. به همین خاطر هم به نظر من این مسئله اعتماد به نفس پایین، این سوشال فوبی ها و اینها بیماری های اختلال شخصیت خوشخیم هستن، بفهمید به راحتی میشه درمان کرد اینا رو.
آقای دکتر، پس این چگونه است که آدم در سطح جامعه هم میشه دیدیم عدم اعتماد به نفس تأمین داده شده؟
بله، این هست رو نشون داده میشه. حوادث تاریخی زیادی که وقتی برای جامعه وارد میشه، شکست به پشت شکست، درست مثل اون بچه ای که به دنیا که میاد پدر مادر میگن نامطلوبی، اصلا عنصر ناخواسته ای، بعد یه خطای کوچیک میکنه، مجازات سنگین در موردش اعمال میکنه، درست مثل دیکتاتوری که ما داشتیم. ببین جامعه ایران مثل طفل در نظر بگیرید، ما زر پشت زر خوردیم، مرتبا یا اشغالگر خارجی اومده اشغال کرده، اصلا تمام کیش و آیین و زمین و زمان رو عوض کرده، یعنی که اومده آتیش کشیده مثل مغولیان، نمیدونم که ما مرتبا زیر زر بودیم. خب بالاخره این روی اعتماد به نفس تاریخی ما تاثیر میذاره، منتها تماما توضیح دهنده نیست. در دوران مدرن خب ما مثلا در همین بعد از طوری که بعد از انقلاب نزدیک‌تر اگه شما نگاه کنید می‌بینید که جامعه ایران هرگز نتونسته بلند شه سر پا وایسه. یعنی مثل یه مشتزنی که دور رینگ مرتبا تو شقیقش مشت خورده، خواسته بالانسش رو به دست بیاره، یه مشت بعدی خورده تو صورتش. و این کاریست که رژیم می‌کنه، بحران پشت بحران که درست کرده، امید جامعه به تغییر از بین رفته. یعنی احساس می‌کنه که نخیر، فقط یا بدتر میشه یا اصلا بهتره که هیچ تغییری نکنه، چون هر تغییر یعنی بدتر شدن. یعنی مردم از فکر از دست شاور شر شاه هست، چون حالا نفس آزاد میشه، بلافاصله جنگ شروع شد، به موازات جنگ هزاران زندانی سیاسی قتل عام شد. بعد مردم گفتن خب خدا رو شکر همون جنگ خوب بود، چون الان که این همه جنگ تموم شد، بحران تموم نشد، چی بدتر شد؟ اقتصاد جامعه داغونتر شد، قیمت ها بالا رفته، رزمزار راکت، بیکاری بالا، فساد، فحشا میشه. خب مردم میبینن که هر چقدر تو این سپیرال، تو این محور چیز که بالا میرن، زنجیره بالا که نمیرن، پایین درست همیشه میرن، خیلی تهیچه ها ندید همشه. خب این طبیعتا روی روحیه عمومی جامعه تاثیر میذاره، این قطعا روی داوری مردم تاثیر میذاره، نسبت به خودشون، نسبت به خرد مدیریت سیاسی، نسبت به امکان تحول در جامعه. خطرناکترین فکر در یک ملت زمانی به نظر من شکل میگیره، یک ملت به این نقطه برسه که اصلا تغییر ممکن نیست یا تغییر بد است، اصلا تغییر اصلا غلطه. ببینید شاید متوجه شده باشه الان هم در بسیاری نهادهای سیاسی فرصت طلب یا متمایل به گذشته یا واپسگرا این فکر هست که اصلا انقلاب مقصره، انقلاب ایران دشمن مردم ایران بود، این بزرگترین فاجعه بود. جماعت سلطنت طلب و بازماندگان غارتگران سابق و پیرامون شاهزاده اینو میگن دیگه، که اصلا انقلاب مقصر انقلاب رو حلقا ویز کنیم، انقلاب فاجعه بود. خب این یعنی در اصل اینا ناجوان مردانه این اعتماد به نفس ضعیف و ضعیف‌ترشان داره میکن. چرا حالا اینجوری است؟ برای اینکه انقلاب 50 واقعیت اینه که انقلاب 50 است، آنچنان هزینه ای رو تحمیل کردیم در از تحولات بعد انقلاب 50 و نه الزاما خود انقلاب مسئله فاسد تاریخی، که این هزینه بسیار سنگینه و بعضیش مردم سنگینی میکنه. این هزینه به معنای یا در قاموس انواع اقسام بحرانه که شما خودتون میتونید لیست کنید و شنوندگان رادیو میدونن و اینو زندگی کردن، به خصوص جوانهایی که گوش میدن. همین هزینه رو اگر دو تا انقلاب کلاسیک اون دهه 50 رو نگاه کنیم، همین هزینه رو دقیقاً بر انقلاب نیکاراگوا تعمیل کردن و نهایتاً انقلاب رو به زانو درآوردن و یه سیستم عوض شد و تبدیل جناح راست دادن که پرو آمریکایی است. بنابراین اساساً یک استراتژی است که هزینه های انقلاب ها رو به قدری سنگین بکنن که اصلا ملت برگرده بگه انقلاب بد است، مثلا انقلاب و تحول نمیخوام، همین که هست خوبه. منتها این نتیجه گیری است که به قول آقای عبدالله این ناشی از اون فکر غلطه، یعنی اینکه ابتدا این فکر غلطه، این باور خطاست که تغییر است که اشکال داره. نه، تغییر رو به جلو، تغییر هدفدار، تغییر از استزاد به آزادی همواره خوبه. منتها کافی نیست که شما یک تغییر بشه صرفا یک سیستم یا مدیریت سیاسی عوضه، بلکه شما باید ضمناً حواستون باشه که این تحول پایدار بمونه و شما دستاوردهای ناشی از این تحول ازش حفاظت بکنید، باهاشو بپردازید و نذارید که منحرف بشه، کاری که در 57 انجام شد. بنابراین از یک طرف آسیب‌های فراوانی به ملت ایران وارد شده که اراده‌اش در هم شکسته، که اعتماد به نفسش رو تضعیف کرده، قابل توضیحه، ولی ماندن در این حالت و درجا زدن درش قابل قبول نیست. همون گونه که اون مریضی که سوشال فوبی داره اعتماد به نفس پایین نداره، محکوم به این نیست که سراسر عمرش رو با این زندگی کنه، بلکه راه حل داره، میاد چاره جویی میکنه، کمک میگیره، مثلا در این مورد مشخص پزشک کمکش میکنه. در مورد جامعه خوب راه حل فراوان هست میشه که حاکم سیاسی رو پس زد، که خودش عامل بیماری در اصل عامل این مسئله اصلی و معادل اصلی و خب اینو پس برد و به تدریج فضا رو باز کرد. خب همونجور که اون مریض کمرو تا آخر عمر لازم نیست کمرو بمونه، خب در سطح جامعه هم ما محکوم نیستیم این که تن بدیم این سرنوشتی که مثلا پیشاپیش تعیین شد، چرا که ما میبینیم در سراسر دنیا ملت‌ها چگونه زنجیرها رو پاره می‌کنن و آزاد می‌شن. این تقریبا سالی نیست که ما نمی‌بینیم جنبشی جایی پیروز نشه. اینه که اینجاست که دیگه مرز به اصطلاح پذیرش مسئله از منظر جامعه شناسی سیاسی پایین میاد. این میشه فهمید این تا حدودی 20 سال 25 سال و 28 سال دیگه تدریج و این مرحله می‌رسیم که ما هم باید چیکار کنیم، باید بفهمیم که دیگه گریستن و عزاداری کردن و دلمون به حال خودمون سوختن کافی نیست، بلکه باید یه کاری هم ضمناً بکنیم که از این حالت، از این وضعیت، از این طلسم مثلا
بیاد. خیلی سپاسگزارم. خیلی ممنون. هایده چه؟
گریز من و مباحث اجتماعی نتیجه انکشاف خود شما در بحثه و نداره میتمنده ها اگر که انتقاد میکنم شما سو شما
بسیار نه، ما هم واقعا اینو مرتب از خودمون سوال میکنیم که چگونه است این عدم اطمینان به خود یا عدم اعتماد به نفس در جامعه ما به این شدت و حدت شروع پیدا کرده و اینجور همسان و همگون شد.
واقعا در این برنامه اگه که میدونم هم شما هم ما خیلی سعی میکنیم که باید از بحث روانشناسی خارج نشیم، ولی واقعا این بحث روانشناسی است دیگه به نظر من. مثلا یکی از سوالایی که این روزا خیلی مطرحه، من با چند نفر این صحبت رو داشتم، به خصوص جوانانی که از ایران آمدن، این شدت سرکوب حاکمیت رو امروز شما در ایران که نگاه میکنیم، واقعا بعضی مواقع از عقل کاملا به دوره. یک جوانی مطرح میکرد که دوست جوانی که آخه جامعه ای که مثلا با قشر معلمش که حداقل خواسته های صنفی داره در میافته، یا یک حکومتی که با بزرگترین قدرت نظامی جهان درگیره سر اینکه موی زن یه خورده بیرون باشه یا پایین باشه، به جون بانوان ایرانی میافته، میره توی نمیدونم تمام مغازه ها مانکن ها رو پایین میکشه، در رستوران ها فلان میکنه. این جز ضعف و ترس چیز دیگری از این حاکمیت نشون نمیده. شما اگر نترسین از کسی، احساس ضعف نکنی، عدم اعتماد به نفس نداشته باشی، کارهای اینچنین دور از عقل و منطق نمی کنی. این رو جامعه اینو نمی بینن. به نظر من با این دوستان جوان که صحبت می کردم، اصلا منظورم قیام و این حرفا نیست، فقط دیدن این مسئله است که من وقتی اصلا لازم نیست که با شما یه کاری بکنم که با خشونت زیاد همراه باشه، اگر انجام میدم این است که خودم به خودم، یعنی این حکومتم به خودش اعتماد نداره و میترسه، احساس ضعف زیاد میکنه. به نظر میاد که این یک دور باطلی است که از حکومت به جامعه، از جامعه به حکومت، و شاید به قول فرمایش شما و این بحث آقای یوسف ساده برام میکنن، این به دلیل این زخمای طایفی است که میخوریم. من از اون نظر به این مسئله خیلی برام، مثلا این مسئله اعتماد به نفس و عدم اعتماد به خود و خود رو ضعیف دیدن، به نظر میاد یک بلای عمومی تو جامعه شده.
بله کاملا درسته. ببین در این فرایند پروژکسیون هم اگه بهش نگاه کنید، این ضعف بیمارگونه ای که حاکمیت داره که خودشو به صورت کنترل تمام مدت و تمام کمال در تمام زوایای زندگی داره نشونش میده، این به درستی که خودتونم میگید نشانه قدرت و تسلط و کنترلش به هیچ عنوان نیست، بلکه میترسه که هرگاه یک میلیمتر عقب میشینه که تمام دیوار بیسازی در هم فرو میریزه، در هم میشه. یک رژیمی که ثبات داره، حداقلی از مشروعیت اجتماعی داره که بتونه مثلا حداقل روی 10% جامعه حساب کنه که خب به هر حال ما 10% از جامعه رو طرفدارمون هستن، بعد یک دم ناراضی هستن، یک دم که اصلا نمیخواد سر به تنمون باشه، حالا خب حکومت میکنیم و به قدر قابل قبولی فشار یا محدودیت ایجاد میکنه. اما این رژیم وقتی شما میبینید که رو همه چیز میخواد که کنترل داشته باشه که و نداره، ضمناً در این حال تماما روی نشون دهنده ترس شد فی الواقع. این ترس منتقل میشه اینا به مردم و در این حال حالا این پیچیده است. این میتونه سرکوب کنه چون احساس که مردم هیچ کاری نمی‌کنن، مردم توانی ندارن که عکس العمل نشون بدن. این ناتوانی خودشو عیناً فکر می‌کنه مردم این ناتوانی هست الان چه سرکوب میکنه، بعد مردم در از توانمندی خودشون رو که میتونن که اگه حرکت بکنن خیلی قدر قدرتن و میتونن در هم بریزن، این رو به رژیم منتقل میکنن. یعنی هر کی از دید خودشون رژیم مردم فکر می‌کنه رژیم خیلی قدرتمنده، خیلی قوی، در از قدرت و توان خودشون رو میبینن در رژیم معکوسش. اینه که خیلی پیچیده است اینجا، ولی نهایتا به حالت نقطه تعادل میرسن. یعنی هم مردم از رژیم میترسن، هم رژیم از مردم میترسه، هیچ کی همش کاری نمیکنه.
یعنی اگه ممکنه این قسمت رو بیشتر توضیح بدین. این
بله خواهش میکنم، برای اینو میخواستم ادامه بدم. اینه که نهایتا چیزی خطرناکه و وحشتناک اینه که این وقتی به رفتار تبدیل شد، وقتی انسان بهش عادت کرد وحشتناکه. اون وقت به منش و روش تابشه، یعنی در ترس زندگی کرده میشه، روش میشه در ترس همواره زندگی کرد، میشه آزاد داشت به این که از خونه کمدی بیرون کتک بزنن، به توهین بکنن، هر جور خواستن بالا پایین تغییر، از این کوچه نرو، از اون کوچه برو، اینجا نشین، اونجا فلان کن، و میشه زندگی هم باش کرد. وقتی که آدم به این تن میده و روزمره تبدیل میشه به شیوه زندگی، اون وقتی که یک دگرگونی فرهنگی ایجاد شده. یعنی چی؟ یعنی در عکس فکر به احساس از اونجا به رفتار تبدیل شد. به نظر من متاسفانه بیرون که اصلا قدر چوب دادن همه تنان داشته باشیم، الان رفتار زندگی در دیکتاتوری به یک رفتار دوشه، یعنی ما تن دادیم بهش. اگه یادتون باشه ما در بحث‌های رفتار شناسی اجتماعی من یک مبحثی دارم تحت عنوان رفتار تطبیقی با دیکتاتوری.
بله
بله. بعدی هم سعی کنم یک آبشخور تاریخشو بررسی کنم به خاطر حالت ملوک توایفی گذشت، پراکندگی جغرافیایی، نبودن ارتباطات، زورگویی که خانها و اشرار میکردن که بعد نهایتا مردم ناچار وقتی که حکومت مرکزی مقتدر میاد این اشرار رو مطیع میکنه تا خودش بر همه مقدرات مردم دست داشته باشه، مردم اون دیکتاتوری مرکزی که حالا قدری قانونمندتر و منظمتر عمل میکنه، حالا پستی داره، بازرسی داره، ایستگاهی میذاره، امنیتی، چهار تا ژاندارم خودشون نشون میدن، اون موهبت میدونن. یعنی در از همه اون خانچه های کوچولو یا خانه های کوچولو از بین رفته، این خان خیلی بزرگ عظیم در قامت شاه یا سلطان یا حکی در مرکز حال همه اون زورها رو اعمال میکنه. منطقه دیگه اون قاچاقچی چه میگن اون راهزن نیست که هر آن چاقوش رو زیر گلو مردم بذاره طلای زن و بچه مردم ببره ازشون اینا، بلکه اونجا نشسته حالا مالیات نازالمانه اعمال میکنه یا فرض فهمید که
پول نفتشون یا پول نفتشون یا عشقه یا پول نفتشون رو میبره
و یا این که الان نفتشون حراج میکنه و پیش فروش میکنه و هر کاری دلش بخواد میکنه، هر گونه زد و بندی باشه میشه انجام. اینه که این چیزی که ما امروز خطرناکه و باش درگیریم اینه که مردم به نظر میاد عادت کردن به این بعد و اینه که بسیار بسیار خطر. یکی که عادت کردن به این که اینجوری هست دیگه، بالاخره همین زندگی. دو، امکان تغییر رو خیلی دور میبینن و باورش رو تقریبا از دست دادن. شاید خب اینم قدی مشکل، حالا شما مثلا کار کارشناسی روش نشه، ولی خب اینجوری که شما الان میگید و منم میبینم، خب مسافرای زیاد از من میگن که زوری که از همون فرودگاه داره. شما من یه نمونه برای شما مثال بزنم بسیار بسیار دردناک. یکی از دوستان ما به یک مریضی چیز داره، بدخیم، سرطان داره، و بعد اقوام نزدیکیشون مثلا خواهر یا برادر از ایران میخواست بیاد اینجا، در حالی که سوئدش ویزا داده بود، هواپیما همش تنظیم درست، و توی فرودگاه یکی از این پاسدارهایی که کنترل میکنن گیر داده بود که شما این ویزای شما یک ایرادی به ویزاش گرفته بود که اون ایرادی در سفارت سوئد در تهران باید میگرفت، نه ایران، یعنی کشور میزبان باید ایراد میگرفت، نه کشوری که میفرسته. یعنی این ایرادی که این پاسدار گرفته بود این مسافر به هیچ ترتیب کار اون نبود، مسئولیتش نبود، مسئلهش نبود و هیچ ربطی بهش نداشت. این باعث میشه که نزدیک یه مبلغ خیلی زیادی که پول هواپیما داده بود از دست بده، در اینکه هواپیما پرواز میکنه میره و اینا ایشونش نمیرسه، بعد با هزار دوندگی و گرفتاری 5-6 روز بعد میتونه بیاد تا خواهر مریض در احیانا در حال مرگش مثلا ببینه. خب وقتی من اینو شنیدم اونجا اینجوری با خودم فکر کردم، خب این که پرواز هواپیما رو داشت از دست میداد، خواهرش در حال مرگه، اون خانم اونجا باید یک قیامتی برپا میکرد در این پاسداره که باید اینو میگرفت فلواقع اینو در هم میدرید، یعنی یک ببر باید جونش رو اگه میذاش نباید از این حقش میذاره که تو به چه حقی داری مانع خروج من از این کشور، من میخوام خواهرتو ببینم، برم خواهرم رو ببینم، شما اینجا چه کاره ای، مثلا چه ربطی به شما داره، به چه حقی این زور شما بدهید من میم. من پول هواپیما دادم، بعد پولش رو کی میده، این هزینه رو کی میده، باید من خواهرم مریضا میدم. منظورم این که اونجا اعتراض قابلی میشه، یعنی ایشون باید خیلی سر صدا میکرد و باید مسافران اطراف هم همه اعتراض میکنن و اون باور میشه شما به چرخ این زور میکنی، زور خیلی ضروری بی جا بی دلیل، چون ایشون نه نمیدن فعال مبارز سیاسی بوده، نه عملیات نظامی داشت انجام میده، نمیدن توفنگ توی کوله پشتش دیده بودن، میدونید هیچ ربطی نداره. یه همچین حجمی از زور که اعمال میشه، این در ادامه همون صحبت آقای عبداللهی، خب چرا مردم اینو نمیپذیرن؟ این فلواقع سوال اساسی، یعنی مثال میزم تا اینکه توجیه بکنم انتقادی رو که از درون ما به این خانواده بزرگ ایرانی میکنیم، خودمونم فرزند اون جامعه، ولی آخه یک حدی هم هست دیگه، اون منزلت انسانی انسان که میخواد ارزش داشته باشه؟ این 4 روز زندگی رو ما میخوایم مثلا چه بکنیم اگه که اینجوری بخواد هر جا حقوق ما زیر گرفته بشه؟ این نمونه بسیار جگرخراشه. من خودم آدمی هستم که هیچ‌وقت خوشبختانه باج دیدی نداشتم، ندیدم هیچ‌وقت هیچ موردی، ولی آدم احساس که ای کاش اونجا بود مثلا، ولی خب مثلا ای کاش مثلا اینو به زور آدم میدونه، هر کی از خود پنجره خودش نگاه کنه، از منظر خودش نگاه کنه، بالاخره خطوط قرمزی باید باشه. من احساس میکنم این مرزی بود باید باشه که آدم اونجا دیگه اکثر من نشون یعنی که فاجعه آمیزه به نظرم برخوردی که مردم با این دیکتاتوری میکنن به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
بله خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر یک نکته واقعا باعث تعجب، وقتی که به حرکات این رژیم نگاه میکنیم، وقتی که این سرکوب ها و این روش های ابلهانه در برخورد با مردم و برای حد اقل خواست هاشون مثل معلم ها، کارگر ها، دانشجویان، زنان و قشر های مختلف اجتماعی، خیلی گروه های دیگه، می‌بینیم که این بیانگر و نشانگر اون نهایت ضعف این رژیمه. و اون نکته‌ای که واقعا باعث تعجبه اینه که چرا مردم این رو از بعدی که رژیم بسیار قدرتمنده میبینند سوال انگیزه.
بله هم اینه و به نظر من همین که من میتونم یعنی میشه اینجوری گفت الواقع خب همبستگی هم انگار زیاد الان عمل نمیکشه با فلواقع. مثلا معلمی که اعتراض میکنه انگار مثلا مشکل محصلی نیست یا مشکل خانواده نیست یا مشکل دانشگاهی ها نیست. واقعیت اینه که جامعه اتمیزه شده، اینا سعی کردن جامعه رو اتمیزه کنم، هر کی کلاه خودش رو بگیره باد نبره، خانواده هر کدوم در درون خودشون یک نوع حکومت خود مختار خانوادگی خودشون مشاهده همسایه میخواد آتیش بگیره. این یه همچه این فکر رو و این فرهنگ رو قدری تقویت کردن که اگه به فکر خودش باشه، اگر که حرکت ها اگر که همبستگی باشه در جامعه میباید که پیوستگی بین این جنبش ها بیشتر باشه، هماهنگیشون بیشتر باشه، این حرکت رو مردم باشه. این وقتی که در اون حادثه معروفی جدیدی وقتی اونجوری بچه های دانشجو میگیرن و میکشن و میبرن و مخفی میکنن و مفقود میکنن، خب چرا نباید یک واکنش در خوری نشون داده میشه برای اینا فرزندان مردم هستن، بچه های مردم هستن که شما به چرخی مثلا گرفته بودن خب بچه ها رو از طبقه چندم خوابگاه پخت میکنن پایین که در خب اسکلتشون خورد میشه و خیلی جنرده اینجوری، چرا باید اینجوری بشه؟ خب میدونید بالاخره این مسئله همبستگی هم غلط دیگه، ما یه صحبت داشتیم این که هر حال همبستگی هست.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. آقای احمد از تهران با اجازه لطف و محبت شما و رادیو سوال کردند که پیش از شروع هر کار دچار وحشت و ترس بسیاری میشن، بعد خواستن که محبت کنید بفرمایید دلیل این حالت چیست؟ آیا علتش یک مشکل و معضل روانی است؟
بله در روانشناسی قدیمی در علم روانکاوی زمانی به افسردگی میگفتن نوروز و استراب میگفتن هیستری. به صورت هیستری یک استراب عمومی هست که معمول در همه افراد تا حدودی میتونه باشه. اون اینه که آدم در آستانه یک سری کارها به خصوص در یک پروژه جدیدی باشه، کار ناشناخته باشه، کاری باشه که آدم برای اولین بار انجام میده، بعضی استرس معموله، بعضی استرس یعنی خب به هر حال استرس ناشی از نبود کنترل بر همه جوانب کار قدی طبیعی است. ما شما فرض فرمایید که روی یک مثلا عرض می‌کنم یک کار پژوهشی کردید، می‌خواید پیپری رو در یک جلسه بزرگ معرفی کنید، خب این کار از اینه که انتظارات زیادی به شما هست که اونجا سنگ تموم بذاره، خب قضیه استراب دارید، یا فرض فرمایید که پایان‌نامه روز می‌خواید ازش دفاع کنید از تز، یا فرض فرمایید که مهندس مشاور هستید یه پروژه ساختمان می‌خواید تحویل بدید، حالا سازکارم می‌خواد معظمات بکشه بیرون و هر اختلاف و اشکال رو ببینه و اینا، ایرا طبیعیه اینه که خب استراب و قضیه استرس دارید. یا برای مصاحبه کار میرید، مصاحبه استخدام میرید، اونجا مصاحبه کننده که صاحب کار جدید شما طرف میتونه به لباس شما ایراد بگیره و حرف زدنتون به نگاهتون همه چیز یا شما فکر میکنید که ایراد خواهد گرفت، اینه که بیشتر استرس میشه. در این بخشی از این استرس عمومی است و بشری است و رایج و قابل قبول. اما اگر که در قبل انجام هر کاری از هر نوعی دچار استرس و چیز بشه، آدم میتونه اون بیماری معروف OCD باشه که در اصل نوعی افکار اوتوماتیک منفیه که باعث میشه آدم احتیاج به کنترلش با قدری باداست که دیگه هر قدمی که ور میداره دچار تردید میشه، ترس درش ایجاد میشه و اضطراب. اونی که باید حتما روانشناس روانپزشک مراجعه کرد. منتها باید مثلا بعد نبود اگه چند تا مثال تیپیک به اصطلاح مثال خیلی معمول و اینا میگفتن. مثلا من اگه که معلم هستم مثلا میرم درس دادم اینجوری میشم، یا اگر که درس جدید رو میخوام شروع کنم برای اولین بار اینجوری میشم، یا مثال های مشخص اگه میزنم باز من میگم. ولی یک در این حال یکی عارضه هست به نام همین پانیک اصطلاح، این اضطراب بحرانی که به حالت مثل حالت آلرژی میمونه، قلب تون میزنه، نفس کشیدن مشکل میشه، انگار که فرد آرس داره و خب خیلی دراماتیکه پروسه که وقتی وجود میاد. اینا همش هست، اینه که مثلا اونایی که سوشال فوبی دارن، اینایی که از جمع گریز هستن در اجتماعات بزرگ مشکل دارن، اینا میتونه خیلی زود دچار استرس بشن. ولی و الا بعضی دچار استرس و نگرانی شدن، نگران شدن در ابتدای بعضی کارها معموله، یعنی همه افراد تا حدودی میتونن که اینو داشته باشن.
آیا دکتر، من خودم تو خیلی آدم ها دیدم که هر کاری رو بهشون پیشنهاد میشه یا هر برنامه جدیدی در زندگی براشون پیش میاد، حتی در روال عادی و معمولی خیلی اولش نگران هستند، بعدم میرند و بعدم موفق میشند، ولی باز هم در کار دیگر باز همین حالت رو دارند. خواستم از شما پرسم پس علت این چی میتونه باشه؟
بله، ببینید یک زایه هست در اختلال شخصیت نارسیسیزم. اگه یادتون باشه گفتیم یک چیز هست، حالا فقط میخوام قضیه با هم فکر کنیم، به اصطلاح هم اندیشی کنیم. در توضیح اختلال شخصیت هست که یک نوع اختلال شخصیت هست که بدترینش بود و اون نارسیسیزم پرفکشنیزم سایکوپاتی، یعنی یک نوع اختلال شخصیت رو که همه تیکای دیگه درش بود.
بله.
اگر حالا شما اینو فقط همیشه داشته باشید، بعضی وقتا هست میبینید که در اصل کمرویی فرد مثلا یا استرابی که از انجام یک کار قبل از شروعش داره ناشی از نوعی پرفکشنیسم فرده، یعنی یک نوع انتظار ماکسیمالیستی از نتیجه. این فرد نمیخواد هیچ وقت شکست بخوره، میترسه از این که در هیچ موردی شکست بخوره و هر شکست روی فاجعه میمونه، میدونه که در اصل نگاهی دپرسیف به مسئله، نگاهی افسرده معاب به مسئله، نگاهی از موضع پایین و منفی به مسئله، که تو گویی شکست مجاز نیست، نباید هیچ وقت شکست خود. و اگر چرا؟ چون اگه شکست خودم من دیگه هیچ ارزشی ندارم، ارزش من و هویت من مستقیماً گره خورده به نتیجه‌ای که من روی میز میذارم. بنابراین این افراد به شدت پرودکتیو و به شدت تولید کننده و خلاق و فعال و شبانه روزی کار میکنن، ولی هرگز نمیخوان شکست بخورن اینها. یا اگر حالا کم و محدود کار میکنن، این انتظار پرفکت بودن همه چیز، انتظار این که همه چیز به تمام و کمال باید ایجاد بشه، انتظاری واقع گرایانه نیست. قضی مال دوران ما قبل تحول فکری بود، دوران کودکی است که خب میمونه به یادگار در انسان و این خطرناک اصطلاح آسیب زننده است.
آقای دکتر، این ترس از شروع به کاری یا آغاز یک حرکت جدید، یا همونطور هم که اشاره فرمودید، من خواستم بیشتر توضیح بفرمایید که آیا ریشه در مشکلات کودکی و اون نارسایی های اون زمان نداره؟
قطعا داره، یعنی اساسا یک مثال بسیار تیپیک و کلاسیک روانکاوی است که مستقیما و مشخصا برمیگه به دوران روشنام، دوران تکوین شخصیت انسان حتی قبل از 8-7 سالگیش، یعنی اون بعد باید عقب رفت. بله قطعا مشکل دیدگاهی است، مشکلی است که در اونجاها در اون ناخودآگاه لونه کرده، سر به زنگاه میاد و راهبند میشه و راه فضل میرن.
البته تا اندازه نگرانی از شروع کار جدید، تا اندازه نگرانی از یا ترس از شکست، اونا طبیعی است دیگه، درسته؟
بله کاملا درسته. ولی اگر شکست و فاجعه سلام داد کنیم، یعنی به قدری از شکست بترسیم که خوابمون نبره، دچار اضطراب بشیم، این ترس واقعی نیست. قدری ترس به معنای اضطراب قائل بودن نسبت به ابعاد مسئله و عرض فرمایید که عرض کنم که فرض فرمایید که مثلا خب ما میدونیم مثلا میخوایم یک پروژه رو با هم شروع کنیم، پروژه بزرگه، میدونیم که پروژه بزرگی است، خب مسئولیت بزرگی است، خب قضیه دلواره داریم، استراحت داریم، استرس، این کاملا طبیعی است. ولی اگه نه، کار محدودی هم که هست، ما یه مسافرت مثلا، یه دیدار دوستانمون، نمیدونم یه فعالیت کوچیک، و همین خاطر خوبه که آدم موردی مثلا صحبت کنه، موردش بستگی داره. ولی در مورد اگه در موارد کوچیکو هم مثلا ما چیز میکنیم، خیلی نگرانیم، زیادی نگرانی، شما متوجه میشید خودتون اصلا متوجه میشید این فرد زیادی نگرانه، دلوارش از اینکه میخواد دو هفته مسافرت بره وحشتناک مثلا زیاد و اینا. یه مهمونی میخواد بده، مهمونی کار خیلی خوشایندی، ولی وحشتناک چیه، دچار استرس، همه چیز با خریدهای حتما امروز بشه، کلی ددلاین داره. خب این ناشی از اون هیستریس که حالا از هم ترم اصطلاح قدیمی ناشی از اون حساسیت بیمورده دیگه خیلی زیادی رلا. خب طبیعی خیلی نگرانی خوبم هست که باشه که آدم مثلا یک مکانیزم دفاعی است.
پس آقای احمد اگر به سوال ایشون بر مبنای کلماتی که به کار بردن توجه بکنیم که پیش از شروع هر کار وحشت و ترس بسیار دارن، برای ایشون جواب احتمالا این است که یک مثلا مشکل روانی دارن، باید در فکر مثلا ترمیمش باشن یا معالجش باشن.
بله صد در صد ایشون مشکلی دارن در نگاهشون به کارها و زندگی و در توقعاتی که دارن و در سلسله مراتب کارها. میدونی هر کاری در ذهن باید در یک ردیف و در یک تاخچه مشخصی گذاشته، در یک ردیف و مشخص اون به صلاح کتابخونه ذهن گذاشته میشه. شما اگه همه رو تون بالا بذارید، همه رو هم اولویت شما رو یک بدید به همه کار، طبیعتاً چرا استرس میشه و اصلا تمام انرژی ها قفل میشه. ایشون 100% لازم دارن که مراجعه لاقل یک بارم شده یک روانپزشک بیرجه بکنن، چون علت های فیزیکی چیه وقت میکنه مسئله باشه، علت های جسمانیش هم که روانپزشک هم میتونه فقط تشخیص بدن، مراجعه بکنن یک اینجا نقشه مسئله درست در بیاد و کمک بگیرن. همواره درسته این کار، مراجعه کردن به یک متخصص برای اینکه جواب مسئله رو به موقع و درست بگیریم و اون وقت انرژی ها آزاد میشه، خب استراب هم کمتر میشه.
سپاس. آیا که خانم ساناز از کشور ما آمریکا ایالت مریلند سوالشون این است که آیا اختلال خواب نتیجه بیماری افسردگی است یا علت بیماری افسردگی؟
بله، از کنم که اختلال خواب خب در این حال که علتهای فراوانی داره خودش و در این حال که خودش انواع گوناگونی هم هست، اختلال خواب چند نوعه. مثلا ما میخواییم به خواب خوابمون نمیم برای یک ساعت روی رفت خواب هست، این یه اختلال خواب. اختلال خواب رفتن یه اختلال خواب. اختلال خواب ناهنجار یه اختلال خواب. مثلا ما میدونیم که به خواب خوابمون نمیبره ولی بعد دو ساعت بیدار میشیم و بعد یه خوابمون نمیبره، یا بیدار میشیم دوباره میخوابیم و چند بار در طول شبانه روز در طول شب ما بیدار میشیم. این یه اختلال. یک اختلال همینه که نه ما راحت خوابمون نمیبره، بعد هم میخوابیم منتها چهار ساعت که خوابیدیم بیدار میشیم دیگه هم خوابمون نمیبره، یعنی خواب خیلی زود، صبح خیلی خیلی زود بیدار میشیم. بنابراین در کلی ترین دسته‌بندی سه اختلال خواب داریم. حالا همه اینا رو اگه باز ما زیر مجموعه اختلال خواب بذاریم، اختلال خواب هم خودش به تنهایی میتونه موجب افسردگی بشه و موجب خیلی از بیماری های دیگه بعد جسمی و روحی بشه. چون یکی از مرکزی ترین نیازهای بشر خوابه و مهمترین نیازش خوابه، و هم این که خودش ناشی از افسردگی باشه، یعنی فرد افسرده به خاطر مجموع افکار بسیار پریشان و گوناگونی که داره خب خوابش نمیبره، یعنی فقط میزان هورمون های استرسش به خاطر اون اضطراب بالاست که قند خون رو بالا میبره در یک فرآیند رقابت شیمیایی. اینو قبلا هم در توضیح بیماری دیابت در یک سوال یادم پاسخ دادم.
بله.
و هم این که خب قند خون بالا میره و فرد دیگه خوابش نمیبره، بنابراین مستقیما مسئول بیماری افسردگی است. هم جدا از بیماری افسردگی خود اضطراب ها، فقط اضطراب در افرادی که افسرده نیستن ولی اضطراب دائم دارن، انواع پانیک ها دارن و انواع شیت ها، این ها هم میتونن اختلال خواب داشته باشن. در اون وقت جنبه های روحی روانی اختلال خواب که کنار بذاریم حواستون باشه و فراموش نکنید که علت های فیزیکی فراوانی داره کمخوابی و اختلال خواب. مثلا چاقی، داشتن بیماری آسم، بیماری های مثلا افرادی که مثلا به قول خود خوروپف میکنم آقای خواب. حالا چاقی چرا باعث بدخوابی میشه؟ بخاطر اینکه اگه فردی که چاق هست به هر حال احشای شکمی فشار میاره روی دیافراگم، اون پرده‌ای که به طور مکانیکی تنفس رو کمک میکنه و تسهیل میکنه، این باعث میشه که ششها نتونن 100% در قفس سینه منبسط بشن که هوا رو بمکن به درون خودشون و به اصطلاح بفاقن به اصطلاح به پمپ، و این باعث میشه که فرد هم خور و پف کنه، هم کابوس زیادی داشته باشه و هم خوابش نبره. علت های فیزیکی فراوانی، فیزیولوژیکی فراوانی برای اختلال خواب هست. من وارد نمیشم، به کمخونی ها فراوان هست، دردهای مزمن، دردهای شبانه، اینها کمردردها. منتها در لحاظ روحی اختلال خواب جمعی و جواب سوالی که اختلال خواب خودش میتونه موجب افسردگی بشه، اختلال خواب میتونه نتیجه افسردگی باشه، اختلال خواب میتونه نتیجه اضطراب باشه.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری. پس اگر اجازه بفرمایید بقیه پرسش ها رو بذاریم برای جلسه آینده و بیش از این مزاحم شما نشیم.
بله خواهش میکنم. تشکر میکنم از فرصتی که من دادیم برای شما و شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت
دارم. آقای دکتر، من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر، بنده هم همینجور شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا گفتگو آینده.
خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری در دنباله یه گفتگوها در رابطه با بیماری افسردگی و این بار در باره روش‌های روان درمانی این بیماری توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه‌ها توجه بفرمایید.